السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد و على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب چهارم از محرم دلهای هممون به نور ایمان، معارف روح بخش قرآن، ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت منور باد. هدیه به روح بلند سالار شهیدان. باز هم صلوات عنایت کنید. اون چه که در این چند شب که هنوز در مقدمات هستیم گفته شد این بود که ما مسلمونیم، دین اسلام، دین اسلام اصول دین داره و فروع دین. مسلماً وزن چند اصل اصول دین با همدیگه وزنشون مساوی نیست. توحید وزنش از معاد و نبوت چیه؟ سنگین تره. بعد در فروع دین هم همینطور، نماز وزنش از زکات سنگین تره. و مثال‌های متعددی هم زدیم، مثلا جان انسان و تو زمین مردم بدون اجازه رفتن، گفتیم باید بری تو زمین مردم بدون اجازه که نجات بدی اون انسان غرق شدن، به خاطر اینکه حفظ جان اسلام ملاکش سنگین تر از اون حرمت تو ملک مردم رفتنه که حق و ناس هم هست. بعد خدمت شما عرض شد، حالا که ملاک ها مختلفه، کارشناس دین، عالم دین کسی نیست که همه حلال و حرام ها، واجب ها و غیر واجب ها، اخلاق و اعتقادات همه رو حفظ باشه. این فقط کافی نیست. بعضی ها همه رو بلدند، همه گزاره های دینی رو، قدرت استنباط از منابع هم دارند، میشه مجتهدین امروز. این هم کافی نیست. به این نمیگیم دین شناس. دین شناس کسی است که گزاره های دینی، معارف دین، چه احکام، چه اعتقادات، چه اخلاق، اینا رو بلده، حفظه، میدونه، قدرت استنباط هم داره، ایتا حالا مجتهد. سه که بسیار مهمه، وزن واجبات رو هم بلده. وزن واجبات بلد بودن به چه کار میاد؟ هنگام تزاحم. هنگام تزاحم، تزاحم یعنی در زمان واحد شما قدرت انجام یک کار داری، اما چهار تا از این واجبات گردنت میگیره. هر کدوم انجام بدی سه تا دیگه عبین میره، نمیتونی انجام بدی. اینجا کدومشو میخوای انجام بدیم؟ مثال اون رودخونه رو زدم، درسته؟ مثال آقا امیرالمومنین زدم. نماز ستون دینه. امیرالمومنین بعد از سه خلیفه اومدن حاکم شدن. چرا بدعت‌های نماز رو که در زمان خلیفه دوم و سوم عمدتاً ایجاد شده بود اصلاح نکردند؟ چون یه بار خواستن اصلاح کنن، دیدن دو دستگی میشه. زمان زمان جنگ با طاغوت معاویه بود، جبهه ها خالی میشد، دو دسته میشدن. یه گروهی گفتن علی امام وقت است و راست میگه، درست میگه. یه گروهی گفتن سیره سنت خلیفه است، وا عمرا وا خلیفتا. حضرت دید دو دستگی شد، جبهه خالی میشه مقابل معاویه. فرمودن بخونید هر طور دلتون میخواد بخونید. جهنم، جهنم من دارم میگم. رها کرد. دیگه مطرح نکردند. خب علی یه دینشناس، امیرالمومنین یه دینشناس. یه دینشناس دیگه ممکنه بگه نه، نماز ستون دینه، من نماز اصلاح میکنم. جنگم بخواد به هم بخوره، تهش اینو با معاویه صلح میکنم و سلام. اینم یک کارشناسی دینه. مبارزه با طاغوت تو جبهه یه واجب، نماز یه واجب، هر کدومه بگیری و یکی ساقطه. این زمان در زمان حضرت امیر اصلاح نماز. پس شناختن وزن خیلی اثر داره. یه مثالی امشب بزنم براتون. یه اتفاقی در تاریخ ایران افتاده که خیلی حاکمیت و صدا و سیما انگیزه نداره پخشش کنه. کار خوبی هم میکنه که پخش نمیکنه. الان شاید مصلحت نباشه. در سال قبل از 1300، یعنی دوره احمدشاه، دوره آخره قاجار، ته قاجار، جنگ جهانی 1296، 4 سال قبل از 1300، 4 سال، یه اتفاقی برای ارومیه ما افتاده. میدونید در اون زمان اسرائیل هنوز تأسیس نشده بود، اسرائیل حدود 70 و چند ساله. اصلا بنا این بود اول به جای اسرائیل ذهنشون چیز دیگه بود، ارمنستان بزرگ واحد بود. انگلستان اینو میخواست ایجاد کنه، یه ارمنستانی رو ترسیم کرده بود که بخشی از آذربایجان ما هم جزءش بود، ارومیه، خوی، اینا جزء ارمنستان بزرگ بود. و در مقابل دولت اسلامی او زمان که عثمانی ها بودن، اینا میخواستن اینو به عنوان یه اسرائیلی قدس سرطانی علم تأسیس کنن و علم کنن. تمام زمیناش در از کشورهای مختلف تصرف کرده بودن، نوبت ارومیه ما بود. مشهور، اگه خواستی سرچ کنید، به واقعه جیلوها، جیلو، جیم، جیلو، اسم منطقه آشوری های جیلو که مال بالادست منطقه ارومیه جدای از مرز فعلی ایرانن، اینا حمله کردن به ارومیه. جیلوها یا آشوری حمله کردن به ارومیه. قبلش هم خبر داده بودن که ارومیه جزء ارمنستان بزرگه، میخواستن بگیرن. هنوزم، یعنی در سال 75 ما، همین سالای اخیر، گاهی قبرای دست جمعی پیدا میشه تو ارومیه. میخواستن مدرسه درست کنن، ظاهرا سال 75 بود، تو روزنامه نوشتن که یه قبر دست جمعی چند صد نفری مال قدیم، مال زمان جیلوها. منتها صدا سیما صداش در نمیارشون. الان اختلاف این ارمنی و مسلمون و اینا میفته دیگه، الان میگیم بالاخره باید زیر یه پرچمی وحدت ملیمون به هم نخوره، چون اینا هم که جنایت نکردن، اجداد اینا بودن که ایرانی هم نبودن، ولی ساکن هم شدن همینجا. کشیششون بهشون اجازه داد 12 ساعت جان، مال، ناموس زنان و مردان ارومیه بر این جیلوها حلال، بر این آشوری ها، ارمنی ها. خبر رسید به مسلمونه ارومیه که جیلوها دارن میان. تعداد جیلوها تو تاریخ داره 12,000 نفر بوده، ارومیه بیش از اینا جمعیت داشته، 5-6 برابری 12,000 نفر جمعیت داشته. رفتن با، خوب دقت کنید، وزن واجبات، رفتن با علما مشورت، با بزرگان غیر عالم، بزرگان ارومیه مشورت. تو تاریخ هست ببینید. بعضی از علما گفتن فرار کنید، از شهر برید. یه نظر، یه نظر. بعضی ها گفتن یک کشیشی داشت ارومیه، چون ارومیه اون زمان ارمنی هم داشت، الان هم داره، گفتن برید، کشیش آدم خوبی بود، گفتن برید پناهنده خانه کشیش بشید که نکشندتون، فرار کنید، پناهنده بشید، هر کی طور نظری. آقا حمله کردن، در تاریخ دارد به 12 ساعتی که مجاز بودن نرسید، یعنی کمتر از 12 ساعت. تپه تپه از جنازه مردها و زنها، مردی نبود در ارومیه مگر اینکه کشته شد، طفلی در دل مادر نبود مگر اینکه شکم رو پاره کردن، رحم رو پاره کردن، طفل رو بیرون آوردن، کشتند. زنی، دختری در ارومیه نبود مگر اینکه حدک حرمت شد در ملأ عام. مسلمونه ارومیه تموم. حدود 1 الی 2 ماه گذشت، گفتن مقصد، جیلوها گفتن مقصد بعدی خوی، همین خوی خود ما، خوی. خوی 2 تا آخوند داشته. اینا مرجع تقلید هم نبودن، مجتهد مثلا مثل مجتهدین قم و نجف هم نبودن. تو تاریخ هست مرحوم، اونی که مرحوم حجت الاسلام بهش میگن، مرحوم مجتهد بهش، میگن اومدن پیش دو نفر گفتن او لشکری که ارومیه رو این شکلی تار و مار کرد و حد که حرمت کرد داره میگه خوی خوی کوچیکتر از ارومیه بوده الان هم هست، چه کنیم؟ وقتی اونا اومدن ارومیه رو گرفتن بعد حرکت کردن به سمت خوی، تو ماه رمضون بوده، وسط های ماه رمضان 16 ماه رمضان وسط های ماه رمضان بوده. این دو تا عالم روحانی به مردم گفتن همه ظهر مسجد جامع خوی جمع بشید، ملت از ترس همه جمع شد چه کار کنیم. میگن مرحوم مجتهد رفت رو منبر، زوال ظهر ماه رمضان آفتاب رو سر، یه لیوان آب سر کشید، زبان روزه، گفت امروز بر هر مردی که قدرت دفاع از نوامیس مسلمونا تو خوی رو داره روزه گرفتن حرامه، روزتونه بشکنید مقابل متجاوز بیستیم. وانفسای یه عده بلند شد، یه عده از حوزه آخونده گفتن اینا بیدینن، ماه رمضان آب سر کشیدند. بعد میگن یک پیرمرد بودن، یکی از اینا این تناب توپ رو، عرابه توب رو گردنش انداخته بود، یکی هول میداد مردم این که ببرن دروازه شهر. مردم این صحنه رو که دیدن، این دو تا پیرمرد این شکلی مثل مثلا اسب داره عرابه توب میکشه، به غیرتشون برخورد، دروازه شهر ایستادن، مردها و زنها مقاومت کردند و جیلوها که ارومیه چندین هزار نفری رو شکست داده بودن و حد که حرمت کرده بودن از خوی شکست خوردن و نتونستن به خوی وارد شن و نوامیس مسلمونا سالم موند. به این میگن وزن واجبات. روزه واجب است، روزه ضرورت دینه، کسی میتونه بگه روزه واجب نیست؟ اما همون آخوندی که میگه از قول پیغمبر اکرم روزه واجب است، اگر کسی بگه واجب نیست نامسلمونه، همون میگه امروز اگر روزه بگیرید حرام است، چون جان مسلمونا، حرمت زنهای مسلمون در معرض خطره. با زبون تشنه ضعیف میشید، نمیتونید مقابله کنید، و خودش مقابل جمعیت رو منبر آب سر میکشه، یه لیوان آب میخوره. این وزن واجبات. کارشناس دین کسیست که وزن واجبات بدونه. رفتن پیش، بعد از کربلا رفتن پیش پسر خلیفه دوم عمر، عبدالله ابن عمر، گفتش پسر خلیفه یه مگسی رو دست من نشسته، کشتمش، خونی شده لباسم، آیا خون این مگس نجس یا نجس نیست؟ خون مگس نجس یا نه؟ مسئله پرسی. میگن عبدالله ابن عمر یه پوزخندی زد، گفت عجب ملتی هستید شما، خون پسر پیغمبر رو با 70 نفر کنارش ریختید، ککتون نگزید، و حالا اومدید میگید خون مگس نجسه یا نجس نیست؟ این میشه وزن واجبات. بلایی که سر اسلام اومده که عمده اون لبه تیز بحث من روشن میشه در این دهه همینه. ما اصل دین اشتباه تعریف کردیم. دین یعنی چی؟ دین یعنی لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی لا اله یعنی غیر از خدا نه، فمن یکفر به طاغوت الا الله و یؤمن بالله. این دینه. کسی کفر به طاغوت نداشته باشه کافره. ما کفر به طاغوت یاد بچه‌مون ندادیم، میگیم نماز بخون، تو اول مسلمونی یادش بده، اول خودت مسلمون بشو. آقایون، نماز خوندن، روزه گرفتن، والله طبق قرآنی که امشب و فردا شب و شب آینده مکرر آیاتش رو میخونم، مسلمونی نیست. میفرماد اگر کسی تو دلش قند آب بشه برای طاغوت، مرتد است، کافر است، فاسق است، ظالم است. این آیات قرآن که میخونم براتون، مسلمون نیست، نماز شب بخونه. طاغوت در یه زمانی فرعون بوده. ببینید سر بی صاحب نتراشیم. طاغوت در یه زمانی فرعون بوده. طاغوت در یه زمانی یزید ابن معاویه بوده. طاغوت در یه زمانی لات و عزا و این بتایی که تو کعبه بودن. من نمیگم طاغوت الان کیه، خودت کلات قضا قاضی کن. تو دنیا توی کره زمین الان کدوم دولت ها طاغوتن؟ طاغوت یعنی میگه مال من مال خودم، مال بقیه مال خودم. طاغوت یعنی این که بچه کوچیک 40,000 نفر زن و بچه رو میکشن، ککش نمیگذه، بمب میده به کسی که قاتله. طاغوت غیر از اینه. ما دلمون خوش مسلمونیم. خدا رحمت کنه حائری شیرازی، امام جمعه سابق شیراز، مرحوم شد، یه خطابی به غربیا داره، میگه آقایان کشورهای دولت مردای غربی، من بهتون بگم در آینده همه پاکان و پاک فطرت ها و حلال زاده های شما از آن من و همه ناپاک های ما مال شما. تو دل آمریکا جوون دار و ندارش یک مدرکشه، استخدامش، شغلش، زندگیش، هیچ ربطی هم به فلسطین نداره، مسلمون هم نیست. همه کاری هم از گناهی ظاهری به حساب ماها شاید اما دین داره، دین واقعی، کفر به طاغوت. ما یه اشتباهی کردیم، دین در طول تاریخ نماز و روزه برای شما معنا کردیم، والله دین نماز و روزه نیست مردم، خلاف بدعته. نماز احکام دینه، واجب احکام دینه، روزه احکام دینه، غیبت و نمیدونم اینا احکام دینن، اخلاق دینن. خود دین قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. حالا از کجا میگید دین فقط اینه؟ از این که پیغمبر همینه گفت و چیزی اضافه نکرد، نه واجبات احکامی رو گفت نه اخلاقی رو. آخه هنوز نیومده بود، اول بعثت بود. امام رضا علیه السلام در نیشابور شما 200 سال بعد از بعثت فرمود کلمت الله اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن. الانم همینه، الانم نماز روزه بدون کفر بتا بدون لا اله الا الله. دین چیه؟ میگه مجموعه احکام و آداب و اعتقادات. یه کتاب شدی که نشد، پیغمبر میگفت، او میگفت اشهد ان لا اله الا الله. یک دین اصل، رکن دین توحیده، توحید. از کجا میگی دین فقط اینه؟ 3 تا آیه دیشب خدمتون خوندم. یا آیه این بود که قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. ای مسیحی ها، ای یهودی ها، من خاتم انبیا میگم بیا یه قدر مشترک همه پیغمبرا دارن اونو بگیریم، دعوا نکنیم با هم سر احکام، سر اخلاق، سر نمیدونم آداب، سبک زندگی. یه قدر مشترک عیسی و موسی و خاتم انبیا و ابراهیم خلیل دارن، اونو بگیریم. او چیه؟ قدر مشترک همه انبیا دینی که آوردن، درسته یا نه؟ که پیغمبر ما وارث اون دین است، حسین ابن علی وارث اون دین است. اون چیه؟ لا اله الا الله. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. اون چیه؟ الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. خدا و غیر خدا که طاغوت باشه نه؟ آخه ما که الان لات و عزا نیستش، ما که الان فرعون و اینام نیست، یزیدم نیست. هر زمانی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، زیر بار غیر من دون الله، زیر بار حکومت غیر خدایی و شخص غیر خدایی نری، اون میشه طاغوت. ای آیه، آیه 2، لقد بعثنا فی کل امت رسولا. ما برای هر امتی کرد، ترک، لور، فارس پیغمبر رسول داشتیم. ما الان اسمشون نیومده تو قرآن، اسم 25 تا اومده، اسم 100 تا که نیومده، اسم 1000 تا چه برسه 124,000 تا بودن تو تاریخ. اسمشو ما بلد نیستیم، خدا میگه بوده. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، امکان نداره ما عذاب کنیم مگر اینکه برای او قومی رسولی فرستاده باشیم. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. خب این رسولهایی که برای همه امم فرستادی حرف مشترکشون چی بود؟ ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، واجتنب الطاغوت، لا اله الا الله، انا اعبد الله، یؤمن بالله و کفر به طاغوت، یکفر به طاغوت. حقیقت مشارکه میاد و این جاذبه داره، انقدر جاذبه داره بحث عدالت، آزادی، مبارزه با طاغوت که انقلاب‌های آمریکای جنوبی یک هزار هزار جوان از ما گرفتن و جذبش اونا شد، عکس چگوارا رو پیرنشون تیشرتشون مینداختن. جاذبه داره. تبلیغ دین باید با این باشه، باید تو دبیرستان رفت جوان بیا نماز بخونی، تبلیغ دین نیست، تبلیغ بیدینیه. نماز تکلیف سنگینه برای جوان، روزه سنگینه، حج خمس برای پیرمرد سخته. یعنی واجب نی؟ نه واجبه، ولی رای تبلیغ رساله نیست، رای تبلیغ اصول دینه. اول لا اله الا اللهش درست کن. او هنوز تو دلش قند آب میشه برای آمریکا. وقت میگی نماز بخون. اینو بهتون بگم، اگه اولا نمیتونید، اگر بتونید بهتر از عربستان نمیتونید. میتونید صفوف جماعت به زیبایی بهتر از داعش نمیتونید درست کنید. تهش داعش درست کردید، تهش داعش درست کردید. من طلبه میرم تو دبیرستان میگم نماز نماز نماز. بابا تو اول توحیدشو درست کن، اول توحید خودت درست کن، توحید خودت درست کن. توحید خودم این است که توحید من شاگرد اون دانشجوی سرپتی نمیدونم نماز من شاگرد اون دانشجوی تو آمریکا که با همه محدودیت ها میاد میگه ظلم به فلسطین نه، این فطرت پاک. 30 سال 40 سال تو حوزه علمیم، اما دست او جوان باید ببوسم، او داره به من توحید یاد میده. او که درست بشه، اگر جوان من از بچگی یاد بگیره ظلم بده، با ظالم هرگز، به هر قیمتی هرگز، ظلم بده، این دیگه احساس میکنه که و ان اعبد الله، عبادت بندگی خدا، صاحب دار بودن و زیر بار ظلم نه. کسی که صاحب داره، اگه اینشو درست کو، اگه درست کردی که طرف احساس کنه بنده است، ول نیست، بی صاحب نیست، بنده است، صاحب داره، زیر بار طاغوت هم نباید بره. اینو درست کن. کسی که صاحب داره، حالا صاحب میگه روسری سرت کن، نمیندازه. این باور درست کو. او خانم آریان تو مصاحبه تلویزیون میگفت من نمازخونم شدم، به خیال خودم مسلمونم شدم، اما با خدا تی کردم، گفتم روسری انگوش نما میشم تو آمریکا. یکیه نه، هر روزه میگرفتم، نماز میخوندم. الانم هست خانم آریان، پیرزنی شده الان، تهرانه، آمده ایران. میگفت برای من درسی بود، جالب بود، میگفت نماز میخوندم روزه، ولی گفتم روسری نه، به خاطر اینکه انگوش نما میشم، خیلی سختمه. راستم میگه، بعد بری اونجا ببین چقدر سخته. گاهی چادریا رو میگردن تحقیر میکنن که مثلا دزدی تو فروشگاه سوپرمارکت مثلا چیزی تحقیر میکنن. میگه سختم بود. یه اتفاقی افتاد، حالا وقتتون گرفته میشه نمیگم. میگه در اثر اون اتفاق صوتی رو گوش دادم، در اثر اون صوت جرقه‌ای به من وارد شد که تو صاحب داری، صاحب داری، صاحب میگه این کارو بکن، من دیگه چه کارم؟ بذار همه بخندن، بذار همه انگوش نشونم بدن، بذار مسخرم کنن، من چه کارم؟ من صاحب دارم. صاحب من کیه؟ خدایی که لمن الملک یوم لله الواحد القهار، همه عالم در ید قدرت اوست. او میگه روسری بنداز. گفت انداختم، شیرینم بود، هرچه انگوش نماترم میشدم لذتش بیشتر، چون صاحبم گفته بود. تو اولی عشق تو دل جوون درست کو. یه عاشق میشینه به معشوق، اون فیلم کرخه تاراین، میگفت چی میخواید؟ بشینم، پاشم، بچرخم، تو بگو چی میخوای تا انجام بدم. تو این عشق درست کو، روسری هم میندازه، نمازم میخونه، به خدا میخونه. اگه عشق درست نکنی، نمازی هم که بخونه داعشه، نمازی هم که بخونه زیباییش تهش نماز عربستانه که رئیس کفر میگه گاو شیرده امان ککشون نمیگزه، به غیرتشون بر نمیخوره. که او یکی رئیس به اون رئیس عراقی زمان صدام میگه اگه پول ندارید برید همون کاری که قدیم میکردید به عراق، میگه زمان که جنگ کویت پیش اومد، برید همون کاری که قبلا میکردید پول در میآوردید شما عراقی ها انجام بدید. میگه یعنی ما چه میگه زنانتون رو میفروختید و جیک نمیزنه. این مسلمونیه که کافر بیاد بگه این شکلی برید اگه میخواید مملکت مسلمون پول در بیارید برید زنانتون رو بفروشید، نگاه کنه به جایی که کعبه ما هست، مدینه ما هست، بگش اینا گاو شیرده ما هستن. جوون ما، استاد ما، معلم ما بارها چند بار پیش اومده میاد میگه آقا چرا مثل عربستان نباشیم؟ من تا این نتونم درست کنم نماز خوندن ای به کار نمیاد. نماز خوندنشون نماز خوندن عربستانی ها. خدمتی به دین و به ای جوون نکردم. کفر به طاغوت دینه. حالا گوش کن، ان الحکم الا لله، همه چی به اختیار خداست. حالا خدا چه اراده کرده؟ امره الا تعبدوا الا اياه، خدا دستور داده، دین اینه، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. امره الا تعبدوا الا اياه، فقط خدا، غیر خدا نه، زیر بار غیر خدا، طاغوت نه، ذالک الدین القیم. اینم تصریح دیگه، این دینه، این دینه. نماز جمعه رفتن و نماز جماعت خوندن و آخون شدن دین نیست آقا جون. ذالک الدین القیم، این دین. اگه پدر من، عموی من، دایی من نشست دو ساعت با من بحث کرد، حالا چه اشکال داره رابطه زیر بار؟ نگاه، یه بار تجارته با غرب عیب نداره، آیه داره. با کمونیست تجارت عیب نداره، فکر سودش تو هم فکر سود آیه داره. میخونم سوره انفال، سوره توبه، تو هم فکر سودت باش، معامله کن، وفای به عهد کرد، وفای به عهد کن، تجارته. یه بار هست میخواد دخالت کنه، میگه بشین پاشو تو منطقه دخالت نکو، تو قرارداد شانگهای نرو، برو بلون امر و نهیت میکنه، 20% غنی سازی، نه بیارش پایین، 6%، نه 0 سانتی ویو، 6 تا، نه یه دونه. به تو چی؟ بذار امشب یه طاغوتی به عنوان یه معلم که اگه بیاد ایران دستش میبوسم اسم ببرم، رئیس انرژی اتمی ایران زمان شاه آریامر، طاغوت، دکتر اعتماد، زنده است، هست، سرچ کنید جوونا. با بی بی سی تو لندن باش مصاحبه کرد، خیال میکرد الان به نفع اونا حرف میزنه، گوه ایران بمب اتم فلان غنی‌سازی. اعتماد گفتش به غرب و به غریبه ربطی نداره، ایران خودش باید تصمیم بگیره، اجنبی تو کار داخلی ایران نباید دخالت کنه، ما قبول نمی کنیم. ضمناً غرب چه کار است که بگه چند درصد غنی‌سازی بکن یا نکن؟ خودشون باید تصمیم بگیرن، ایرانی ها خودشون باید تصمیم بگیرن. ضمناً اگر من جای ایرانی ها بودم، نه تنها از این قراردادهای عادی بلکه از اصل آژانس بیرون می اومدم، چون رابطه ما با آژانس قرارداد بین ضعیف و قوی است. قرارداد بین ضعیف و قوی معناش غیر از باج دادن چیزی نیست. این یه طاغوتی زمان شاه میگه، گفت کارشون 100% درسته ولی شله، بعد آژانس بیان بیرون، باید بازرس را ندن، مگه اسرائیل بازرس را میده؟ بعد گفت مگه پاکستان از ما متمدن تره که اصلا بمب بسازن؟ تا حالا ایران به کدوم کشور بمب زده به ناحق؟ به کدوم کشور حمله؟ این اعتماد میگفت، دکتر اعتماد، کراواتی طاغوتی فرار کرده زمان شاهی تو لندن، مصاحبه با بی بی سی. این مسلمونه، کفر به طاغوت داره. اگر اطاعت خدا بخش دیگه است، چون دوتاش با هم باشه دیگه، خب این میشه اصول دین. بعد حالا که اصول دین درست شد، الله تعبدو الا اياه، بعد نماز و روزه و ما هنوز با عموم، با بابام، با نمیدونم داداشم، با پسرم، با دخترم، با خانومم دارم سر این بحث میکنم که ما زیر بار زور غربیا بریم یا نریم، هنوز روی لنگه. خب این طاغوت زمانه بابا، اصلا ما ضد انقلاب، اصلا انقلاب اخ تخ بد، عقل که داریم، یعنی باید زیر بار طاغوت بریم؟ زیر بار انگلیس؟ این جنگ جیلوها رو انگلیسی ها درست کردن، جنگ جهانی رو کی درست کرد؟ غربی ها بودند. 9 میلیون از ما کشتن، 9 میلیون. قحطی و گرسنگی و اسهال و وبا و وقت میگی انگلیس. من خواستگاری برای دخترم اومد، پسر نماینده آقا بود تو اروپا، همون کسی بود که باباش منو میبرد خارج تبلیغ، یعنی پدرش حق دوستم بود، اسم مشهورم اصلا اسم نمیارم. اومد خواستگاری برای پسرش، دخترم. پسر رو من چند بار باش سوئد رفته بودم خارج، پسر طلبی بسیار خوبی بود. من تو این سفره که قبل از این خواستگاری بود فهمیده بودم اینا، چون که نماینده آقا تو اونجا بود ساکن بودن سابق چند سال لندن، تابعیت انگلیس داشتن. جواب دادم گفتم که آج آقا ما نوکرت هم هستیم، دوستم داریم، آیت الله هم هست، آیت الله، اما یه مانعی سر کاره. مانع این است که شما و آقا مهدی شما تابعیت انگلیس دارید. گفت او لازم بوده به خاطر اینکه چون هی میخواییم بریم و بیاییم و اینا ویزا نخواد. گفتم عیب نداره، ولی این برای من مانعه، من با انگلیس پدر کشتگی دارم، 9 میلیون اجداد من انگلیسی ها کشتن، نمیتونم دخترم به کسی بدم، ولو طلبه، ولو الان داره فحش به انگلیس میده، ولی شناسنامه انگلیسی داره، نمیتونم. اگه اینه میتونی حلش کنی، نوکرت هم هستیم و الا نه. پسره اصلا فراری بود از بیرون رفتن، واقعا پسر خوبی، الان هم هست، الان هم پسر خوبیه. گفتم مهدی جان به خدا شرمندتم، من پدر کشتگی با انگلیس دارم، نمیتونم، شناسم انگلیسی، برو یه کاریش بکن، نمیتونم. آخه یه غیرتی گفتن، اینا خیلی بلا سر مسلمان ها آوردن. همین عربستان نگاه کنید چه بلایی دارن سرش میارن، تحقیری که نسبت به عربستان دارند، آدم چندشش میشه. به خدا اون روزی که اینا تو وعده صادق این پهپاد رو هوا بودن، شب طولم کشید، 2 ساعتی طول کشید تا رفت اونجا، بعد آسمون قدس نشون داد، تمام قصه های زندگی من، سختی های زندگی چه 55 ساله من یه طرف، این لذت همش از بین برد، لذت داشت، نه برای من، هر مستضعفی در عالم بود، هر دل شکسته‌ای در عالم بود. حالا 1000 گیر و گور و خطا خلاف هم مسئولین ما بعضیاشون دارن، اونا باید درست کنیم، اما این کار ارزش داره، این جبهه جبهه حقه، این دل مستضعف شاد میکنه، دل مظلوم شاد میکنه. 1000 تا ایرادم هست، دل دزدی هم هست، من بهتر از شما، شما بهتر از من میدونید، باید درستش کنیم، باید درستش کنیم. زمان حضرت امیرم استاندار خائن بوده، باید درستش کنیم. اما جهت درستیه، اون هدف دینیه، انقلاب اسلامیه، درش زنا هست، رشوه هست، اختلاس هست، دزدی هست، بیعدالتی بعضی از نمیدونم دادگاه ها هست، بیعدالتی بعضی از خود ما مردم و آخونده و بازاری و کارمندی و اینا همه هست، اما جهت درستیه، لا شرقی و لا غربی، این درست جهت. روی هنو حرف داره، وقتی میگی نماز بخون، روزه بگیر، خودمون علاف کردیم. ببینم چقدر وقت دارم، بقیهش آیه بخونم فقط. وقت دارم یه رب دیگه، وقت دارم، بذار آیه بخونم. پس امر الله تعبدوا الا اياه ذلک دین القیم، این دین استواره. دین خاتم انبیا مشهور به دین سهله سمحه، سهله یعنی آسونه، کل واجبات نماز 17 رکعت روزه در سال، یه ما اگه سالم بودی، اگه مسافر نبودی، خیلی سخت، میدونید که نسبت به اون شریعت حضرت موسی و اینا ما خیلی آسون تریم، امت مرحومه ایم، خدا رحم کرد به برکت خاتم انبیا واجبات محرمات خیلی کم رد اقلی شد. این دین قیم استوار با لگد میزنه بچهش صبح نماز، صبح بیدار کنه، میگی بابا صبح خوابه، آدم خواب تکلیف ندارد، تو راست میگی، بیداریش درست کن، چه کار به خوابش داری؟ میگه آخه دین، ارکان دین میلرزه. ای با خدا نمیلرزه ارکان دین، ولش کن. تو اینه اینجوری میکنی، فردا تو دلش بغض دین، کدورت نسبت، خواب جوان شیرینه. بعضیا خیلی سختشون بود. بابا من مثال نمیخوام اسم دیگران مطرح کنم و دیگران مایه بذارم، مجبورم اسم امام آوردم. دختر امام میگه من و شوهرم، یعنی داماد امام، حرفمون بود که دخترمون تازه به تکلیفم رسیده بود، صبح چه کار کنیم؟ دختر میگفت من گفتم این خواب تکلیف نداره. داماد گفت خب تاریخ و صلات میشه، واجبه برش. رفتیم نجف، امام تبعید بود، به بابامون امام گفتیم چه کنیم؟ امام فرمودن که شیرینی دین رو در کام بچه با بیدار کردنش خراب نکنید، بیداریت درست کن. نماز خودت نماز درستی باشه، بچه زن نماز شوهر میبینه، بچه نماز بابا رو میبینه. میخوای تشویقش کنی نماز ظهر و عصرش، میخوای تنبیهش کنی، تو تنبیه هم داری، ما حتی اخم و تخم و اینام داریم مثل بچه برای تربیت. اگه نماز نخوند میگه تشویقش کنی، گوش نداد تشرش بزن، بزن حتی به تکلیف، اینا رو داریم، ولی نه مال نماز صبح، مال ظهر و عصر. گرفتی چی شد؟ صبح نه، خواب تکلیف ندارد. بعضی‌ها یه حدیثی رو به من پیغام دادن، گفتن یه حدیث هست از امام صادق علیه السلام که شخصی اومد گفت من یه گناه بزرگی کردم، حضرت گفت میبخشه خدا. گفت نه، بزرگتر از این حرف هست گناه هم. حضرت فرمودش که اگر به اندازه کوه هم باشه میبخشه. گفت به گمانم بزرگتر از این هست که یبن رسول الله که شما تو ذهنتونه. حضرت گفت چیه؟ نکنه نماز صبح رو قضا کردی؟ گفت آره. بله آقا، او حدیث چه ربطی به حرف من داره؟ من ترک از صلات متعمدن فقط کفره، عمدی نمیخونه، قضا کرده، نه خواب مونده، نگفت خواب موندم. آدم خواب که تکلیف نداره، بیدار بوده الواتی کرده نخونده. حالا وجدانش ناراحته، حضرت میگه به اندازه کوه ابو قبیس مثلا ضرر کردی، و اصلا جبران نمیشه. او حدیث چه ربطی به حرف من داره؟ عمدی تر کردن غیر از بگو خواب بودنه. ما یه عذاب وجدانی برای بچه میاریم، یه عذاب وجدان که احساس میکنه به دین. فقط هم نماز نیست، بعضی روانشناسا، من منبر محضور دارم، جوانها گاهی مبتلا به بعضی از مثلا گناه ها ممکنه بشن. حالا من اسمم بیارم فردا میگه آ شیخ تو اومدی و فلان گناه عادی کردی تو شهر ما، جوانه، ممکنه بعضی گناه های غریزی و اینا، اونقدر بزرگش کردیم طرف عذاب وجدانی میگیره که احساس کرده میکنه بیدینه، میگه آب اثر گذشت، چه نه چه سر نه، بذار هر کاری بابا ای با یه استغفر الله تموم میشه. اگه سخت نگیر به جوون، با یه استغفر الله تموم میشه. اون حاجی بازاریه با زن و بچه و فلان میره فلان خلافه میکنه، بعد عذاب وجدان میگیره، جوونی غلطی کرده، غلطی بوده، جوون بوده، خدا سریع الغفران نسبت به جوون. اصلا گناهان غریزی که اختیار درش که میگن وقتی شهوت گل میکنه دو سوم عقل کار نمیکنه. حالا گفتم ما چقدر داریم که دو سومش بره؟ هیچی. خب این فرق داره با کسی که سر حال سالم حاجی بازاری ربا میده، رشوه میگیره، رشوه میگیره، اون عقلش سر جاشه. این جوان غریزه بوده، اینقدر بزرگش نکن. میومد پیش حضرت امیر دست جوونو گرفته بود، میگفت دیدم فلان کار بده کرده، حضرت عتش میکرد، میگفت برو بس سلام. فقط گندش نمیکرد بیدین عذاب وجدان طرف بگیره حالا یه غلطی کرده. ما وزن واجبات رو کم و زیاد کردیم، دین شد کاریکاتور، دین شد کاریکاتور. یعنی تعریف دینه که عرضه کنیم. یه چیز بهتون بگم، من واقعا وحشت دارم، خوب دقت کنید، یه حدیث نیست، دو حدیث نیست، ده ها حدیثه، میگه وقتی امام زمان بیاد دین تعریف میکنه، امت اسلامی میگن هازا دین جدید. میگن چه میگه این پسر پیغمبر؟ این که اسلام دیگه میگه، در حالی که همان چیزی را میگوید که خاتم انبیا جدش گفته بود. اون میگه نواسو ولش کن، ارکان نمیلرزه، نزن این ایجوبی دار کو. میگه امام زمان با نماز مخالفه. او میاد میگه جوون حالا یه غلطی کرد، بزن رو دستش، قد حیثیتش هم نبره، گناهش رو بزرگ نکن، عذاب وجدان نگیرش. میگه ای با فحشا موافقه. او میاد میگه آقا قبل از این که نماز و روزه و حج بگی، کفر به طاغوت بگو، قند تو دل آب شدن برای طاغوت کفر است، ارتداده. تو میگی همه دین کرده سیاست و حکومت و یه آقایی به من میگفتش به امام حسین رحم کن، نگو امام حسین برای حکومت رفت، آبروش نبرد، با معاویه چه فرقی میکنه؟ بقیه آیات فردا اینه، با من بیاید ببینم جمعش کنیم چی میشه. آقا امام حسین چه شد قضیهش؟ معاویه مرد، معاویه مرد، یزید به خلافت نشست. معاویه با یزید، یزید با معاویه، این دوتا با هم فرق داشتن. این علنی فاسق بود، علنی رفیق یهود و نصارا بود، علنی. معاویه ظاهر و صلاحی میکرد، اینه میکرد، ظاهرش هم حفظ میکرد. دست شما در دخل. اومدن بیعت بگیرن از امام حسین برای خلافت یزید، یعنی امام حسین به رسمیت بشناسه حکومت یزید رو، طاغوت رو. حضرت از مدینه خارج شد که بیعت با یزید نکند، که حکومت یزید رو به رسمیت بگید نشناسه. غیر از این بود یا نه؟ برای چی خارج شد از مدینه به من بگید؟ غیر از این بود تو تاریخ یه چیز دیگه هست نیست؟ برای اینکه بیعت نکنه رفت مکه. خبر رسید به یزید که از قفس پرید حسین، نیست تو مدینه، نیست، رفت مکه. پیغام به والی مکه داد یزید، گفت ازش بیعت بگیر، اگر بیعت نکرد بکش اون رو. امام حسین دید خونش ریخته میشه تو حرم، احترام کعبه و حرم از بین میره. به احترام حرم یوم ترویه 8 ذوالحجه، وقتی که مردم دارن برای عرفه محرم میشن، این عرفه، تجسم عرفه و منا و حج، این حج زنده و ناطق محرم نشده از کعبه مکه خارج شد سمت عراق. حالا چرا رفت عراق؟ از مدینه تا مکه برای اینکه بیعت نکنه. حالا چرا عراق؟ چون دعوتش کردن به حکومت، برای حکومت. گفتن یا ابن رسول الله تو بیا کوفه مثل پدرت امیرالمؤمنین، ما از این ظلم و جور و اینا خسته شدیم، بیا حکومت کو بر ما. حرکت از مکه تا عراق غیر از برای حکومت بود آقا. اگه نجس حکومت، اگه بده، اگه اخه تخ، واقعیت اینه، من میخونم براتون، از نماز مقدستر حکومت دینی است، نه هر حکومت، حکومت دینی، از نماز مقدستر. میخونم براتون چندین آیه سوره مائده شبای آینده. اونقدر حکومت دست جائرا و فساق و بنی امیه و بنی العباس و آیه امریکایی و انگلیسی ها بوده، اونقدر بعد حکومت گفتیم رومون نشده بگیم امام حسین هم برای حکومت رفته واقعا، چون اونقدر نجس بوده واقعا و نجس جلوش دادیم ما رو منبر، حقم داشتیم ما، چون هیچ وقت دست آدم عادل نبوده. یه 5 سالی دست حضرت امیر بوده، چند سال دست پیغمبر اکرم، بقیه‌اش همه دست اینقدر بعدش رو گفتیم. میگفت رحم کو به امام حسین، نگو برای حکومت، بابا برای حکومت، از مکه تا عراق برای حکومت. رسید به کربلا، این دیگه کم کم وصل به روضه منم میشه. رسید به کربلا، سید الشهدا هر جلوشو گرفت، نمیخواست کربلا بمونه، که مقصد کجا بود؟ کوفه بود، کوفه نجف مثلا دیگه، چسب نجف دیگه کوفه، یعنی 80 کیلومتر جلوتر بعد میرفت. هر با 2000 نفر جلو امام حسین گرفتن، گفتن کجا؟ گفت میرم کوفه. گفت کوفه چه کار داری؟ گفت مردم نامه نوشتند، بیعت کردن برای حکومت. هر گفت مگر بهت خبر نرسیده که سفیر پسر عمود مسلم بن عقیل کشتن و مردم هم پشیمون شدن از اون دعوتشون. حضرت شنید، وسط را شنیده بود، میدونست. حالا چرا برنگشت داستانی داره. گفت چرا شنیدم؟ گفت پس دیگه کوفه چرا میخوای بری؟ گفت حالا خودم میخوام برم با مردم حرف بزنم. گفت نمیشه، باید بیعت کنی با یزید اینجا. هر گفت اگه بیعت نکنم، گفت میکشیمت. گفت راه دیگه؟ هر گفت نیست. امام حسین گفت هست، دقت کن تاریخ اینه. امام حسین گفت دو راه دیگه هست، یه راه این از هر، راه من باز بگذار، من نمیرم کوفه، میرم شام با یزید بحث میکنم، میرم شام با یزید بحث میکنم، نه نحنو حق بالخلافت علی المسلمین ام نه ام انتم، ما اهل بیت پیغمبر سزاوارتر برای خلافتیم یا شما؟ یعنی دعوا سر حکومت خلافته. بذار خودم برم با یزید، اصلا کوفه نمیرم، میرم شام با یزید. و گفت اینم اجازه ندارم، بیعت کو. امام حسین گفت بیعت نمی کنم، یه راه دیگه پیشنهاد میدم، بگذار برگردم مدینه. همچی هم جون خودش کف دست نگرفته بود نفلش عبینش ببره، گفت بگذار برگردم مدینه. گفت اینم نمیشه، یا بیعت میکنی با یزید یا میکشیمت، یا زیر بار طاغوت میری یا میکشیمت. پس از مدینه به مکه، برای اینکه زیر بار طاغوت نره بیعت نکنه، از مکه تا عراق برای این حکومت. حالا موندن در کربلا، تن به شمشیر دادن برای چی؟ بگید. برگشت به قضیه همون مدینه، برای اینکه زیر بار طاغوت نره، زیر بار طاغوت نره حکومت، دوباره برگشت زیر بار طاغوت نره. گفت راهی نداره. حضرت فرمودن که اینا رو همتون بارها شنیدید که این مردم ان دیبن دعی قد رکز بین اثنتین بین سلت و زله، اینا من دارن دائر مدار میکنن، مجبور بین یکی از دو کار، یا عزت یا ذلت، یا عزت یا ذلت، عزتی که با کشته شدنه یا ذلت. اگر بناس مختار فقط بین دو امر باشم، یا زیر بار طاغوت برم و ذلیل شم، یا کشته بشم و عزیز شم، هیهات من الذله فیا سیوف و خزینی. دعوا سر نماز نبوده، دعوا سر زیر بار طاغوت رفتن و نرفتن بوده. آقا هم هر نماز میخون، هم لشکرش نماز میخون، هم ابن زیاد میخون، هم یزید میخون، هم یزید وقتی به اسرا رو بردن اذان دادن تو مسجد اموی که امام سجاد فرمود آیا این محمد جد توست یا جد من است. دعوا سر نماز خوبه واجبه، اما دعوا سر نماز نبود. تو کربلا نماز خوندن شهید دادن، نماز خوندن شهیدم دادن، قضا هم خوردن، سر قضا بوده، خوابیدن هم چند روز سر خوابیدن بوده دعوا. تو کربلا خیلی کارا کردن، دعوا سر نماز نبوده، دعوا سر روزه نبوده، دعوا سر توحید بوده. لا اله الا الله فمن یکفر به طاغوت و یومن بالله، سر ای بوده، میخواسته زیر بار طاغوت نره، میخواسته زیر بار طاغوت نره. خیلی مهمه. داری نماز میخونی، کفشت میخوان بدزدن، همه مجتهدا، شما همه اهل رساله اید، آیا میشه نمازت بشکنی و دزده رو بگیری کفشت ندزده یا نه؟ به من بگید میشه یا نمیشه؟ رساله گفتن میشه. نماز ستون دینه، برای کفش دست دو، کفش دست دو میشه؟ ها، داری نماز میخونی تابستون پشت بوم، بچه میخواه پشت بوم بیفته، اونجا تو کفش دست دو گفتیم جایز نمازه بشه، من نگفتم، مجتهدا میگن، رساله ها میگن، ها هم درست هم میگن. حالا بچه میخوا بیفته، تو هم نماز واجب داری میخونی، اگرم بشکنیش قضا آفتاب میره قضا میشه، خوبه اینجور در این حد. آیا میشه بشکنی بچه رو بگیری؟ میشه. چیه واجب نماز بشکنی بچه رو بگیری نیفته بمیره؟ حفظ جان بچه نمازمون. و چطور شما که اینا رو تو رساله خوندید یا عمر، که برای کفش دست دو میشه نماز شکست، برای جون بچه واجب نماز بشکنی؟ آقا کسی که قرض به داده تو مدیونشی، طلبکار اومده بهش گفتی شنبه میدم، الانم شنبه است، بعد از ظهر شنبه هم است، شنبه تموم بعد از ظهر اومده میگه بده، تو نماز ظهر است داری میخونی، بشکنیش هم قضاست. میگن بشکن، طلب مردم، اگه وعده از شنبه است بده نماز. وقت میگی امام حسین خودشو به کشتن داد برای نماز؟ از یه جفت کفش کهنه دست دو کمتر کردی حسین رو، بزرگ کردی امام حسین رو. امام حسین برای توحید خودشو به کشتن داد. اگه امر دائر شه بین جان امام و نماز، کدوم واجبه حفظش؟ بگید جان امام. اگه امر دائر شه بین توحید و جان امام، کدوم مقدمه؟ توحید. توحید. هزاران جان و هزاران امام جونشون فدا و پیغمبر جانشون فدای لا اله الا الله. امام حسین جان فدای فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله کرد، نه نماز و روزه و حج. خود علمای ما چاره ای نداشتن. زمان رضا خان اگه میگفتن برای این کارا رفع امام حسین، نمیذاشن روزه بگیرن، تعطیلش میکردن. یه چیزی گفتن اما تمام او دوره. شما میخواید حرفی که او وقت علما مجبور بودن بزنن به خاطر شرایط، تقیه میکردن، توریه میکردن، سیاست به خرج میدادن که این باریک آب روزه ها قطع نشه. هی گفتن روزه، وقت شاه هم روزه میگرفت، جهنم جهنم بذار این باریکه قطع نشه. ولی اون زمان گذشت، واقعیت چیز دیگریه مردم، واقعیت چیز دیگریه. کفر به طاغوت ایمان است. امام حسین برای کفر به طاغوت جون به شمشیر داد. فیا سیوف و خزینی، فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید. یکی مثل حسین نمیتونه به رسمیت بشناسه حکومت یزید رو. بعد خودش توضیح داد، یزید سگباز توضیح داد، یزید شرابخور توضیح داد. شب چهارم از محرم بس، ببخشید بقیهش فردا شد. ظاهرن همین روزا بوده که هور توبه کرد. من چند سفر کربلا رفتم، روز دوم روزی بود که اینا اومدن جلوس کردند و هور نگهشون داشت. یکی دو روز گذشت که هور منقلب شد. من در کربلا به ظاهرها هر وقت رفتم گفتم اونجا من روزه هور هیچ وقت نمیخونم، میگم به ما ربطی نداره بین امام حسین و هور چه گذشت. چیزی که مسلمه امام حسین هور رو تحویل گرفت، هور رو بوسید، هور رو بغل کرد، هور رو تشویق کرد. هور جز اصحاب سید و شهدا شد. تا روز قیامت شما زیارت میخونید به هور باید سلام بدید وقتی زیارت عاشورا میخونید. آنچه گذشته بین هور و سید و شهدا این گفتن ندارد. اقلا مثل منی نباید جسارت کنید، یعنی حق رو به خودم نمیدم. میگن وقتی سید و شهدا حلم ناصر گفت، بعد بنا شد جبهه برند، اهل بیت مسابقه دادن، یعنی فامیلای امام حسین، علی اکبر، ابوالفضل، اینا گفتن اول ما جبهه بریم. اصحاب یعنی زهیر ابن قین و که بزرگشون پیرمردشون حبیب ابن مظاهر بود، اینا با هم عهد کرده بود و گفته بودن تا یه دونه از ما، یه نفر از ما زنده است، نباید هیچ کدوم از اهل بیت خونش رو ریخته بشه. اینا میخواستن مسابقه بدن، یه وقت دیدن هور جلو اومد، یعنی نه جز فابیلاست نه تا حالا جز اصحاب بوده. گفت حسین جان من اول کسی بودم که بدن زینب را رسوندم، من کاروان شما رو در این سرزمین، من قافله شما رو در این سرزمین فرود آوردم، بگذار اول نفری باشم که جان خودم رو در راه شما بدم، اول نفری باشم که دل زینب به آرامش و امنیت آروم شه.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.